الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریت ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یه مقداری درباره این ماه عزیز با شما صحبت کنم. توجه به ماه مبارک رمضان و اینکه خدا توفیق عنایت کرده است ماست با سلامتی، با دین، با اینکه تصمیم داریم در ماه مبارک رمضان عبادت کنیم، وارد ماه مبارک رمضان شدیم و این توجه لازم است، واجب است. باید توجه داشته باشیم ماه مبارک رمضان خیلی عزیز است. یک روزی پیغمبر اکرم بعد از نماز منبر رفتند. منبر پیغمبر اکرم سه پله ای بود. در پله اول فرمودن آمین، در پله دوم فرمودن آمین، در پله سوم نشستن فرمودن آمین. یک کسی سوال کرد یا رسول الله این آمینها چه بود؟ پیغمبر فرمودن جبرئیل آمد ست و دعا کرد یا سه نفرین کرد و من آمینشو گفتم. دعای اولش یا آمین اولش این بود، فرمود اون کسی که پدر و مادر داشته باشد اما آمرزیده از این دنیا نرود، لعنت خدا بر او باد. من گفتم آمین. فرمود اون کسی که اسم مرا بشنود و صلوات نفرستد، لعنت خدا بر او باد. من گفتم آمین. فرمود اون کسی که ماه مبارک رمضان بر او بگذرد بهشتی نشود، آمرزیده نشود، لعنت خدا بر او باد. من گفتم آمین. و جدن چنین است، ماه مبارک رمضان بگذرد و یک کسی سعادتمند نشود، دنیاش رو آخرتش رو تأمین نکند. ماه مبارک رمضان بگذرد، تأمین آتیه برای خودش، عاقبت به خیری برای اولادش، سعادت دنیا و آخرتش رو تأمین نکند، جدن باید بگوییم لعنت خدا بر این با. ما در ماه مبارک رمضان مهمان خدا هستیم و مهمان خدا این معناش نیست که پروردگار عالم به ما افطاری میده، شکم ما رو سیر میکند، که بعضی اینطور فهمیدن، این معناش نیست. ما مهمان خدا هستیم، معناش اینه که ما باید ماه مبارک رمضان بگذرد، از خدا عیدی بگیریم، آدمیت را آدم شویم و از ماه مبارک رمضان بگذریم. ما باید روزه هامون، راز و نیاز هامون، عباداتمون، توجهاتمون در ماه مبارک رمضان هر روز ما را به سازندگی، به کمال، به آدمیت نزدیک بکنه. ماه رمضان بگذرد، صفات رذیله را از دل کنده باشیم، فضائل به جای اون قرض کرده باشیم، بارور کرده باشیم، در مدت عمرمون از اون استفاده بکنیم، دیگران استفاده کنند، خود ما استفاده بکنیم. مهمان خدا هستیم یعنی این. ماه مبارک رمضان بگذرد، نه ما فقط آمرزیده بشیم، به مقام قرب الهی برسیم. هر روزه ای که میگیریم یه درجه، بلکه درجاتی ما را بالا ببرد. شبهای قدر راه 100 ساله را بپیماییم. شبهای قدر زمینه برای آدم شدن، زمینه برای عیدی گرفتن از خدا را فراهم کنیم. ما مهمان خداییم، برای این که پروردگار عالم در تقویت روح ما به ما کمک بکنه، ما بتوانیم هوا و هوس رو ریشه‌کن کنیم. ماه مبارک رمضان تمام شود، ما دیگر هوا و هوس نداشته باشیم، این بت بزرگ را به قول قرآن شریف بشکنیم. ماه مبارک رمضان تمام شود، ما تسلط کامل بر دشمن درون یعنی نفس اماره پیدا بکنیم. نفس اماره دیگه تابع ما باشد، نه ما خادم نفس اماره و تابع نفس اماره باشیم. و بالاخره ماه مبارک رمضان بگذرد، ما هم از نظر صفات رذیله و کندن صفات رذیله از دل به جایی رسیده باشیم، هم از نظر تسلط هوا و هوس بر دل و اینکه رفع کرده باشیم و هم تسلط بر نفس اماره و اینی که اون را تابع خود قرار داده باشی. و اگر چنین شد دیگه هم دنیا هست هم آخره، هم تأمین آتیه هست هم عاقبت به خیری، هم توانستیم برای خودمون کار بکنیم هم برای دیگران. و توجه به این گونه مطالب لااقل در وقت افطار کردن یه دعای مستجاب داری. در روایات می‌خوانیم روزه‌دار در وقت افطار توجه داشته باشد یه دعای مستجاب دارد، اما به شرط توجه، اما به شرط این که راستی مهمان خدا باشیم، خدا میزبان ما باشه، به شرط این که جدن روزه باشیم. روزه گرفتن فقط به این نیست که از مفترات در رساله اجتناب بکنی، این شرایط صحته، باید روزه مقبول بگیریم. روزه دو قسم است، روزه صحیح، روزه مقبول. روزه صحیح اونه که بر طبق رساله مرجع تقلیدمون عمل کنیم و موقع افطار توانسته باشیم یه روزه ای که بر طبق رساله باشد تحویل بدیم. این روزه صحیح هست، این روزه دیگه قضا ندارد، این روزه دیگه کفاره ندارد. اما یه روزه مقبول داریم و اون روزه مقبول اینه در وقتی که افطار میشه خدا این روزه را بپذیره، قبولش بکنه، خدا قبول بکنه، مرضی خدا باشه. و اگر این روزه توانسته باشیم در ماه مبارک رمضان ولو یک روز، به خیلی جاها میرسیم. راه 100 ساله رو همون یک روزه میتواند برای ما بپیماید، خدا این روزه را قبول کند. و اگر بخواهیم این روزه چنینی باشد، علاوه بر این که اون چه مرجع تقلید گفته است باید به اون عمل بکنیم، علاوه بر این باید ما بقیه اعضا و جوارح ما هم روزه باشد. ماه مبارک رمضان بگذرد ما نگاه به نامحرم نکنیم، گوش ما روزه باشد، ما موسیقی های شهوت انگیز گوش ندیم، غیبت، تهمت، شایعه گوش ندیم. علاوه بر این که چشم و گوش ما روزه باشد، عمده زبان ما روزه باشد، یعنی حرف بزنیم. ما روزه صمت نداریم. در زمان حضرت عیسی یا قبل از حضرت عیسی یه روزه ای بوده است به نام روزه صمت که الان نصارا هم دارن. و روزه صمت معناش اینه فقط حرف نمی زدن، اما می خوردن، می آشامیدن، ما بقیه مفترات رو انجام می دادن، فقط حرف نمی زدن. اسلام اومد اون روزه رو نسخش کرد، فرمود نه، روزه یه شرایط دیگر داره. اما این روزه صمت به این معنا که ما مواظب زبانمون باشیم، در ماه مبارک رمضان دروغ نگوییم، غیبت نکنیم، حرفی که نتیجه دنیا و آخرت ندارد نگویی، و بالاخره توجه به زبانمون. خیلی کارم مشکله اما خیلی لازمه. شما می دانید که معمولا فقها در رساله می نویسن اگر کسی دروغ بگوید اما مربوط به خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام باشه روزه او باطل است. اما ای را هم توجه داشته باشید که علمای علم اخلاق میگویند روایات فراوانی هست که اگرم غیبت کند، دروغ بگوید، شایع پراکنی کند، زبان ویل باشد، فوش بده، عصبانی بشد، روزه او باطل است. اما چه بطلانی؟ باطل اخلاقی. قضا ندارد، کفاره ندارد، اما این روزه ای نیست که پروردگار عالم اون را بپذیرد. روزه ای نیست که دم افطار که میگه اللهم لک صمت ملائکه بگن باریک الله، راست میگی. نه، وقتی ملائکه میگوین باریک الله که راستی در اون روز دروغ نگفته باشه، غیبت نکرده باشه، شایعه پراکنی نکرده باشه، فوش نداده باشه، عصبانی نشده باشه و بالاخره مواظب زبانش باشد به همون اندازه که مواظب شکمش است. همینطور که نخورده است، نیاشامیده است، حرف بیجا نزده، به این میگوین روزه اخلاقی و ای باید باشه. ما در روایات فراوانی داریم همینطور که علمای علم اخلاق گفتن، میگوین در ما مبارک رمضان اگر کسی غیبت کنه روزه او باطله. حتی در روایات میخوانیم که ماه مبارک رمضان پیامبر گرامی می گذشتن، به زنی رسیدن، اون زن فوش داد به بچهش. پیغمبر اکرم فرمودن غذا بیارید این افطار کنه، این بخورد. گفت یا رسول الله من روزه هستم. فرمودن اگه روزه هستی چرا فوش دادی؟ چرا عصبانی شدی؟ چرا داد زدی؟ و نظیر این گفته پیغمبر که عملاً می‌خواستن بفهمونن روزه واقعی اینه که انسان مواظب چشمش باشد، مواظب گوشش باشد، مواظب زبانش باشد. فهموندن که روزه صحیح داریم، روزه مقبول داریم، روزه فقهی داریم، روزه اخلاقی داریم. ما باید در ماه مبارک رمضان کم کم، البته یه دفعه نمی شود، کار داره، باید از خدا بخواهیم در وقت افطار این جور چیزها رو از خدا بخواهید. ما باید به مرور زمان برسیم آخر ماه مبارک رمضان به اونجا که علاوه بر این که شکم ما روزه بوده است، علاوه بر این که چشم و گوش و زبان ما روزه بوده است، علاوه بر این دل ما هم روزه باشد. یعنی در دل ما غیر خدا کسی چیزی وارد نشه، خطورات نابجا نداشته باشیم. دیگه دل بشه مال خدا تا کم کم بشه خودمون مال خدا. ماه مبارک رمضان، این که ما مهمان خدا هستیم، معناش اینه که راستی اگه توجه به ماه مبارک رمضان باشه، پروردگار عالم عیدی میده به ما. چی عیدی میده؟ خودش را، خود خدا عیدی ما. یه روایتی داریم، روایت میگه از صوم لی و انا اجزابه. این را دو جور خوندن، بعضی خوندن از سومالی و انا اجزیبه، روزه مربوط به منه، تشبه به منه و منم پاداشش میدم، خیلی پاداش میدم. معمولا روایت رو اینجور معنا کردن. اما بزرگان اهل دل روایت جور دیگه معنا کردن، گفتن روزه مال منه، تشبه به منه و اگه کسی روزه واقعی بگیرد پاداش او بهش نیست، بهش برای او کمه، پاداش او سعادت دنیا و آخرت نیست، سعادت دنیا و آخرت برای او کمه. انا اجزابه، اجزی نه، اجزا یعنی من خودم پاداش او. چه خوب است انسان روز عید عیدی بگیرد خود خدا را، خوب است روز عید عیدی بگیرد سعادت دنیا و آخرت را، از خدا سعادت دنیا بخواد، سعادت آخرت بخواد. اما برسد به اونجا روز عید بتونه بگه خدا عیدی من خودتو، دیگه من تسلیم 100% تو، دل من مال تو و حکومت تو بر دل من، قلب المؤمن عرش الرحمن، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. جا ندارم، اما اگه میخوای جا برام درست بکنی دل پیدا کن تا ببینی جای من کجا. این معنای عیدی گرفتن از خدا. در ماه مبارک رمضان باید از خدا عیدی گرفت. چی؟ خودش را. خوشا به حال اینها انسان برسد به یک جایی که دیگه روزه برای اون بالاترین لذت ها باشد، روزه برای اون از هر لذتی بالاتر باشد، ولو بهش. نگذرید از این حرف ها، اینها خیلی معنا دارند، اینها راستی یه واقعیته، اما متاسفانه ما از اون قافلی.
ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، گر هم نهای خست دلی بی نبا شبی.